چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل، 4 افغان و 1 شهروند بریتانیا کشته شدند. فرماندار زحک از دستگیر شدن 7 نفر در رابطه با ترور 3 مأمور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد. و صدها تن از نیروهای گارد ملی آمریکا در فرگوسن مستقر شدند. بر اساس گزارش‌های تازه، در حمله انتحاری به خودروی سفارت بریتانیا در کابل، 4 افغان و 1 شهروند بریتانیایی کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. 5 کودک در میان زخمی شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 1 مهاجم انتحاری صبح 5 شنبه در جاده کابل به جلال آباد، منطقه‌ای که محل بسیاری از ساختمان‌های خارجی و نظامی است، خودروی بمب‌گذاری شده خود را در کنار خودروی سفارت بریتانیا منفجر کرد. شدت انفجار به حدی بود که صدای آن در سراسر کابل شنیده شد. طالبان در پیامی توییتری مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند. فرماندار شهرستان زحک در استان سیستان و بلوچستان گفت 7 نفر مظنون به دخالت در قتل 3 مأمور نیروی انتظامی در این شهرستان دستگیر شدند. فرماندار زحک روز پنجشنبه به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت تحقیق از افراد دستگیر شده ادامه دارد. به گفته فرماندار زحک، 3 شنبه شب 2 مأمور و 1 سرباز وظیفه نیروی انتظامی زحک به نامهای بدیل مختاری، حسین انجام و محمد رضا گوری در حین گشت زنی توسط افراد مسلح کشته شدند. در پی نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن آمریکا، بیش از 2200 تن از نیروهای گارد ملی در این شهر و نواحی اطرافش مستقر شدند. پس از تبرئه پلیسی که با شلیک به سوی جوان 18 ساله سیاه‌پوستی او را در شهر فرگوسن کشته بود، اعتراض‌های خیابانی در این شهر آغاز شد. به گفته پلیس، در نارامی‌های شب گذشته در شهر فرگوسن در ایالت میسوری، چندین ساختمان به آتش کشیده شد. در جریان این اعتراض‌ها، پلیس بیش از 60 نفر را به اتهام‌های از قبیل سرقت و در اختیار داشتن سلاح‌های غیرقانونی بازداشت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن خشونت، اقدام‌های خرابکارانه را جرم خوانده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 آذر ماه تایید کرد که اقساط 5 و 6 از دور دوم آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به حساب این بانک واریز شده است. در تیر ماه امسال و در پی تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی، قرار شد 2,800,000,000 دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. تا کنون کشورهای کره جنوبی، ژاپن و هند دارایی‌های مسدود شده ایران را در قالب تفاهم هسته‌ای ژنو آزاد کردند. بر پایه تمدید 7 ماهه توافق هسته‌ای که 3 آذر ماه انجام شد، قرار است در 1 دوره 6 ماهه هر ماه 700,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود. خبرها را ادامه می‌دیم با خبری از ایران. مصطفی تاج‌زاده از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی پس از ماه‌ها حبس در سلول انفرادی به مرخصی 3 روز آمد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات گزارش داده که مرخصی آقای تاج‌زاده درمانی است. مصطفی تاج‌زاده از مشکلات جسمی متعددی رنج می‌برد و 4 سال گذشته را به طور مداوم در روزه سیاسی بوده است. آقای تاج‌زاده در شهریور ماه با انتشار نامه‌ای از ضرب و شتم خود توسط بازجویان برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی خبر داد. معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 88 خورشیدی به 6 سال حبس محکوم شد. او اوایل امسال هم به دلیل نوشتن نامه‌ای از درون زندان به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال دیگر حبس محکوم شد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، در پایان 1 ماه تحصن مقابل کانون وکلا در اعتراض به حکم تعلیق حرفه وکالتش نوشته که امیدوار است مدیران کانون طبق منطق و تجربه حاکم بر فعالیت‌های مدنی از این فرصت برای تقویت، به گفته خانم ستوده، استقلال کانون بهره برداری نمایند تا شاهد زندانی شدن وکلایی چون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، کسرا نوری و غیره که بر سوگند شرافتشان پافشاری کردند نباشیم و مسئولیت شغلی وکلا از آنان باز ستانده نشود. بکتاش خمسه‌پور در ارتباط با این نامه با نسرین ستوده در تهران گفتگو کرده. با همین گفتگو رو بشنویم.
من بیش از یک ماه هست که در مقابل ساختمان کانون وکلا دادگستری مرکز متحسن شدم در اعتراض به حکمی که از دادگاه انتظامی وکلا علیه من صادر شده و همچنین اعتراض به کلیه فشارهایی که علیه جامعه وکالت در جریان هست و دلایل خودم رو و خواسته های خودم رو در اولین بیانیه که با شروع تحسنم صادر کرده بودم اعلام کردم.
فکر میکنین اعتراض و تحسن شما نتیجه میده؟
بس ام مؤثر هست. اگر که من فکر میکنم که کانون وکلای دادگستری نسبت به لغو این حکم اقدام بکنه و همچنین در نظر داشته باشیم وقتی که دست به یه اقدام مدنی میزنیم صرف نظر از نتایجی که از اون اقدام مدنی حاصل بشه، خود تثبیت اون حق مدنی حائز اهمیت هست، در حالی که قانون مدنی ما تجمع، تحسن و راهپیمایی رو بدون هیچ قید و شرطی برای شهروندان حق اونها شمرده. من فکر میکنم که باید از این حقوق استفاده بشه تا به تثبیت این حقوق کمک بشه.
در جریان اعتراضی که داشتین، تحسنی که داشتین در برابر کانون وکلا، آیا مواردی بود که برخوردی بشه با شما؟
بله، در روزهای اول به ویژه همراهان من مورد تهدید قرار گرفتن. ماشین های پلیس فراوانی در محل کانون مسافرت شده بود، اما به تدریج از این فشارها کاسته شد. در هفته دوم تحسنم بود که در خیابان در میدان فاطمی دستگیر شدم بدون حکم بازداشت و به طور غیرقانونی 7 ساعت در بازداشتگاه بودم و البته مورد سوال واقع شدم که کی به تحسنم پایان میدم. اما فکر میکنم هم همراهانم پایداری خوبی نشون دادن و البته من هم بلافاصله اون شب که آزاد شدم فردا صبح جلوی کانون بودم. استقبال میکنم از این که این حق برای همه شهروندان به رسمیت شناخته بشه.
خانم ستوده، اشاره کردین به همراهان و همراهی هایی که با شما شده در جریان حرکت اعتراضیتون. فکر میکنین این پشتیبانی و حمایت از شما از جانب هوادارانتون، از جانب مردم چگونه بوده؟
در نظر داشته باشید موضوع این تحسن موضوع بسیار محدودی بوده که مربوط به پروانه من میشد. با این حال به این دلیل که شهروندان به استقلال وکلا توجه خاص دارن، به این موضوع توجه خوبی نشون دادن، هم همراهان من از اولین ساعت، آقای دکتر فرهاد منشنی، خانم فخری شادفر از فعالان حقوق زنان همراهی کردن، همین ساعت رو از اولین ساعت همراه من بودن و حمایت بسیاری از شخصیت ها بوده و همینطور آبرانی که از اونجا گذر می کردن و همینطور سرنشینان اتومبیل هایی که رد می شدن اتومبیل های خودشون رو جلوتر پارک می کردن به محل تحسن می آمدن و اعلام همراهی و همدردی و همدلی می کردن، همه اینها برای من ارزنده بود و حائز اهمیت.
گفتگویی بود با نسرین ستوده. ادامه خبرها. سیامک قادری، روزنامه‌نگار ایرانی، روز چهارشنبه جایزه سالانه ی آزادی مطبوعات کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران رو در نیویورک دریافت کرد. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از بابک غفوری آذر.
جایزه سی پی جی در واقع کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران هستش که یک ماه پیش طی بیانیه مطبوعاتی اعلام شد و 4 نفر از کشورهای مختلف برندگان این جایزه و افتخار بودند.
درباره دلایل اهدای این جایزه در مراسم صحبتی شد.
دلیل کلی در واقع این جوایزی که ارائه میشه حمایت از روزنامه نگاران تحت فشار هستش و خب طبیعتاً غیر از من اون کسایی که در واقع اونجا بودن، یه نفر از کشور روسیه، یه نفر افریقا و یه نفر میانمار، همشون روزنامه نگارانی بودن که تحت فشار در واقع ادامه دادن به فعالیتشون و فشارهای مختلفی داشتن. البته اینا هیچ کدومشون در واقع زندان نرفته بودن، ولی فشارهای امنیتی بهشون وارد شده بود. توی اونا من زندانم رفته بودم و به دلیل ادامه اطلاع رسانی در شرایط سخت این جایزه به من تعلق گرفت.
خود شما چه صحبتی هنگام دریافت این جایزه کردین؟
من چون متاسفانه خب زبان انگلیسیم خیلی خوب نبود، من متن سخنرانیمو به زبان فارسی رفتم رو سم قرائت کردم. متنش در واقع رو فیسبوکم الان همین چند لحظه پیش منتشر کردم، در مورد در واقع شرایط سخت روزنامه نگاری و روزنامه نگاران، به خصوص بعد از سال 88، فشار به انجمن صنفی و به هر حال شرایط روزنامه نگاران در ایران که به سختی دارن کار میکنن و روزنامه نگارانی که در خارج از ایران در شرایط تبعید دارن سخت کار میکنن، تو این مسائل بود.
شما علاوه بر این جایزه، زمانی هم که در زندان بودید اعلام شد که برنده جوایز دیگری هم شدین. این جوایز بر شرایط شما در زندان تاثیرگذار بود؟
همین جایزه هم من داخل زندان که بودم متوجه شدم که به من تعلق گرفته، بنابراین من تجربه گرفتن 3 تا جایزه رو تو زندان داشتم، هم هلمن همت، هم سب قهرمان اطلاع رسانی و هم این جایزه در واقع آزادی مطبوعات. قطعا این خیلی کمک میکنه به اعتماد به نفس آدم ها، به ادامه کاری که میخوام بدن. و هر آن کس از بچه‌هایی که من اونجا دیدم و میشناسم این جوایز بهشون تعلق گرفته بود، خیلی خوشحال بودن از این قضیه و خیلی کمک میکرد به حفظ روحیه‌شون و اینی که در واقع ثابت قدم تر تو این قضایا باشن. البته من خدمتتون بگم، به هر حال این جوایزی که داده میشه لزوما معنیش این نیستش که واقعا این جایزه مربوط به ما هستش. من جایزه خودم رو متعلق به تمام روزنامه نگاران زندانی میدونم و به تمام در واقع روزنامه نگارانی که تن به تبعید دادن تحت فشار و الان دارن کار میکنن. بنابراین خب این جایزه مربوط به تمام روزنامه نگاران هست.
علاوه بر شما، روزنامه نگاران ایرانی دیگری هم چنین جوایزی رو گرفتن پیش از این. فکر میکنید این جوایز در بهتر شدن شرایط روزنامه نگاران ایرانی و روزنامه نگاری ایرانی مؤثر هست؟
بله، خب قطعا تمام نهادهایی که به نوع در واقع نهادهای حرفه‌ای در ارتباط با حرفه‌هایی که ما داریم، هر کدوم حمایت کنن مطمئنا خوبه. اینا حمایتاش خوشبانه هست در واقع روزنامه نگارانی که حالا یا گرفتارن تو زندانن یا تحت فشار دارن کار میکنن. طبیعتا اینا دلگرمی دیگه. خب ممکنه حکومت ایران خیلی به این چیزا توجه نداشته باشه، ولی این توجه نداشتن به معنی بی تأثیر بودن نیست، مطمئنا تأثیر داره. اینا
شنونده گفتگویی بودید با سیامک قادری، روزنامه‌نگار ایرانی که روز چهارشنبه جایزه سالانه آزادی مطبوعات کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران رو در نیویورک دریافت کرد. اما در ادامه بشنویم نگاه حبیب روشنزاده رو به یک رویداد ورزشی.
بیش از 100 نفر در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ایران به کمیسیون اصل 90 مجلس احضار شدند. محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت این عده به عنوان متهم یا مطلع در کمیسیون اصل 90 حضور پیدا کردند. وی اضافه کرد موضوع جعل کارت‌های معافیت بازیکنان فوتبال جزئی از پرونده فساد در فوتبال ایران است. جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز مرحله 1/4 نهایی خود را با 4 مسابقه برگزار می‌کند. در سیرجان گلگهر سیرجان و پرسپولیس پیکار دارند و در تهران نفت تهران پذیرای صنعت ساری است. تراکتورسازی تبریز قهرمان سال پیش جام حذفی هم میزبان پدیده مشهد است. شب گذشته در گزارشی در شبکه خبر، رسول خطیبی سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز اظهار داشت
سعی میکنیم بتونیم از نقاط ضعفش به تیم پدیده ضربه بزنیم و به بازیکنان هم گفتم که جای هیچ اشتباهی نداریم توی این بازی.
علیرضا مرزبان سرمربی تیم پدیده مشهد هم قبول دارد حریف تیم قدرتمندی است.
من احساس میکنم که بزرگترین مانع ما توی این راه، یعنی تیمی که واقعا میتونه جلوی ما رو بگیره، تراکتور با قدرت.
بر اساس همین گزارش، آخرین بازی از دور 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران را ذوب‌آهن و استقلال در ساعت 17:20 در اصفهان برگزار میکنند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال هم درباره مسائل روحی و کاهش و افزایش بازیکنان سخن می گفت.
ما این دو سه روزه فقط رو مسائل روحی روانی تیم کار کردیم. دو سه تا بازیکنو که در اختیار نداریم، ولی خب خوشحالیم که دو سه تا بازیکن دیگه به ما تو این بازی اضافه میشن.
چهار تیم پیروز در بازی‌های امروز به مربع پایانی یا مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران راه خواهند یافت.
حبیب روشنزاده بود.